أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، ما در هفته قبل لحاظ مناسبت رحلت مرحوم آقای صافی و شیخ لطف الله صافی طبق دستور مدیریت و حوزه درست تعطیل شد، یعنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه حوزه تعطیل شد و بعد هم به پنجشنبه و جمعه متصل شد که خب تعطیلات قهری هست، و بعد از اون به شنبه که شهادت امام هادی هست منتهی شد و اونم جزء تعطیلات، و نتیجه وضعیت به اینجا رسید که آخرین جلسه درسی ما که روز دوشنبه هفته قبل بود تا امروز یک شنبه این هفته حدود 5-6 روز تعطیل اتفاق افتاد. حالا یه حال ما مکلفیم که آنچه که مسئولیت و رسالت و وظیفه ما هست رو انجام بدیم. خب حالا هرچی که باشه، تکریم و بزرگ داشت مراجع جزء وظایف ماست که مرحوم عاشق لطف الله صافی از ارکان بزرگ این حوزه بودند. مقام معظم رهبری حفظه الله هم در اون پیامشون به نکات دقیقی اشاره فرمودند و تکریم این جایگاه آثار و برکات خودش رو داره که علی حال باید لحاظ بشه. اون چه که در این مقام میخوام خدمتون تذکر عرض بکنم اینه که این مرحوم آقای صافی عاشق لطف اللهی که هفته قبل به رحمت خدا رفتند، اخوی کوچکتر این حاج آقا علی صافی است که ما داریم از سفره علمی ایشون بهره مند میشیم. این دو بزرگوار، هر دو برادر که حاج آقا علی و مرحوم شیخ لطف الله باشن، هر دوشون از شاگردان ممتاز درس آقای بروجردی بودند، از شاگردان ممتاز مرحوم آقای بروجردی. و جالب اینجاست که به شهادت بعض از آقایون بین این دو برادر، یعنی حاج آقا علی که ما خدمتشون از سفره علمشون بهره مند میشیم در همین مباحث خمسمون، و مرحوم عاشق لطف الله که هفته قبل مرحوم شدن که برادر کوچکتر باشه، به شهادت بعضی از آقایون در درس آقای بروجردی جایگاه حاج آقا علی خیلی ممتاز و ویژه بوده، در درس آقای بروجردی می درخشیده، هرچند که مرحوم عاشق لطف الله هم جایگاهی داشتن، ایشون هم وجاهت مهم و مطرحی داشتن، یعنی وجاهت اخوی بزرگتر که حاج آقا علی باشه او باز جایگاه ویژه‌ای بوده، در حدی که مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه ایشون در زمان حیاتشون احتیاطات فقهی خودشون رو به مرحوم حاج آقا علی صافی ارجاع داده بودند. من خواهش میکنم این نکته رو دقت بفرمایید. در زمان حیات آقای بهجت خب مراجع متعددی بودند در همون زمان. مراجع فعلی که بودند همین مرحوم آقای عاشق لطف الله صافی که هفته قبل مرحوم شدن ایشون بودند، آقای تبریزی رحمت الله علیه بودند، خیلی از آقایان دیگه بودند. در این حال مرحوم آقای بهجت احتیاطات فقهی خودشون رو به حاج آقا علی صافی ارجاع میدن و این معناش اینه که من، یعنی من آقای بهجت، در بین این فقهای موجود اعلم رو ایشون میدونم، اعلم فقها رو ایشون میدونم، حاج آقا علی صافی، همین آقایی که ما از فرمایشاتش داریم استفاده میکنیم. ولی خب متاسفانه قدر و جایگاه این بزرگوار در همون زمان حیاتش تو حوزه شناخته نشد و بعدش هم همینطور. یعنی یه عده خاصی بودن که ایشون رو شناختن و متوجه شدن که چه جایگاهی داره. یه خب روشنترین شاهدش این فرمایش مرحوم آقای بهجت که به عنوان ارجاع احتیاطات، یعنی من ایشون رو اعلم و افقه همه فقهای موجود میدونم. یه وقتی با اعضای هیئت رئیسه مجمع جامع مدرسین چند سال پیش که خدمت آقای عاشق لطف الله صافی رسیده بودیم، پایان جلسه که در محضر عاشق لطف الله صافی بودیم، من خدمت ایشون عرض کردم آقا ما خیلی مدیون اخوی شما هستیم، منظورم حاج آقا علی است، خاطر همین استفاده های علمی که در بحث ایشون داریم. خدمتشون عرض کردم ما خیلی مدیون اخوی هستیم، خیلی به اخوی ارادت و علاقه داریم. تا اظهار علاقه من رو ایشون شنیدن حالشون عوض شد، یک آه حسرتی به دلشون نشست، گویا کاشف از این که این اخوی ما، یعنی همین حاج آقا علی رو خیلی ها نشناختن و تو حوزه متاسفانه غریب و مهجور بود و موند. که البته مهجوریت اینها از جهت کمالات معنوی به نفع خودشونه، ولی خب به ضرر حوزه است، به ضرر حوزه است، واقعا خسارتی برای حوزه است که حوزه اینچون شخصیت ها رو خوب در واقع حقشون چه بسا ادا نشده باشه و چه بسا درست وظیفه انجام نشده که در نتیجه خواص هم که همین حوزه بیان باشن نتونستن به مقام و معرفت ایشون دست پیدا بکنه. علی حال این هفته که گذشت ما با تعطیلات این چند روزه مواجه بودیم که جهتش این بود و به مناسبت رحلت مرحوم عاشق لطف الله صافی، یادی هم از اخوی ایشون که در واقع همه مدیون بزرگوار هستیم شد. انشاءالله خدا همشون رحمت بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
محمد آل محمد
با توجه به تعطیلات 5-6 روزه باید برگردیم و مورد بحث رو داشته باشیم تا ما صحبت رو در مسئله 4 بود، خاطرتون هست؟
بله.
صورت مسئله رو از منظر مرحوم سید یزدی تحویل دادیم خدمت.
بله دیگه است.
بله صحبت شد مستحب خمس، یکی از قامتش اینه که سیادت داشته باشه. تو مسئله قبلی سیادت رو توضیح دادیم، یعنی باید هاشمی باشه، منتسب به حاکمیت مناخ باشه و این انتصابش هم الزامت از طرف پدر بوده باشه. آقای یه صدای جانبی توی برمی شما هستیم به نماز کجاست؟ محیط اطرافتون سر صدا داره؟
نه اصلا هیچ صدایی نیست، صدا داره میاد کماکان
الان دیگه خوب شد. بله
نه بله صدا صدایی نیست.
بله الان خوب شد. قبل از این که عرض کردم یکی از شرط مستحب خمس اینه که هاشمی باشه، یعنی منتسب به هاشم بن عبدمناف باشه و این انتصابش اثبات کردیم که الزاما باید حتما از ناحیه پدر بوده باشه. حالا اگر کسی خودش بیاد ادعای هاشمی بودن، ما آقا رو نمیشناسیم، هاشمی بودنش برای ما محرز نیست، خودش ادعا میکنه که من هاشمی هستم، آیا نه. به صرف ادعای خودش میتونیم بگیم کفایت میکنه و این آقا واقعا قطعا شرایط استحقاق خمس رو بده و خمس رو بهش تحویل بدیم؟ نمیشه این کار رو بکنیم یا خیلی؟ در این رابطه مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه فرمودن نه، به صرف اعتراف خودش تصدیق نمیشه، مدعی سیادت به صرف ادعای خودش تصدیق نمیشه، بلکه باید سیادتش احراز بشه. حالا چجوری احراز بشه؟ چند راه داره که اونا رو خدمتتون گفتیم. احتیاج به احراز و اثبات داره، نه اینکه خب حالا اونوزم براتون مثال زدم صرفا بره از گذرخانه یه عربچین سبز بخره پیدا کنه بذار رو سرش، یا یه پارچه امامی مشکی بره بخره بذار رو سر خودش، با یه عربچین سبز با یه امامی مشکی بگه ببین من دیگه هاشمی هستم، سید هستم و مستحب خمس هستم، شما باید خمساتون رو حتما به من تحویل بدید و باید این کار رو بکنیم، یعنی باید میشه این جایزه؟ عرض کردیم که باید این سیادت احراز بشه. احرازش هم خب یکی مثلا از طریق بیانه هست، دو شهاد عادل بیان شهادت بدن. بهترین از اون شیاع عرفی است که در عرف اون منطقه‌ای که زندگی میکنه، حالا در اون بلد، در اون شهر، در اون روستا، اهل اون بلد، اهل اون منطقه، نسل در نسل، پشت در پشت اعتراف بکنن که ما حتی جایی که یادم میاد اینا نسل در نسل سیادت داشتن، سید بودن. و این سند محکمیه و محکمترین راه برای اثبات سیادت، محکمترین راه همین شیاع عرفیست. و من درز میکنم این شیاع اگه در بلد کوچیکتر باشه اتفاقا از این جد اعتبارش بیشتره، چون همه همدیگر رو میشناسن و نسل در نسل این کار ادامه داشته باشه، این دیگه کسی نمیتونه به صورت جعلی عرض به خدمت شما خودش رو سید معرفی بکنه. تو شهرهای بزرگ شاید یک کسی وسط را مثلا تغییر کاربری بده، یا عرب با یه عرقچین سبز خودش رو سید بکنه. مثلا فرض بفرماد این آقا از شهرستان پاشه میاد تهران، کامیشه میاد قم، اساس کشی میکنه. اون روزی که با کامیون اساساشو میارن با یه عرقچین سبز هم میاد، یعنی یوم الورودش با قم با این کامیون اساس، با این اساس کشی با عرقچین سبز بوده. وقتی وارد منطقه شما همین به به یه آسید اومد، مثلا همسایه ما یه آسید شد. خب این کجا؟ و اون روستاهای قدیمی که همه همدیگر از اول میشناختن، که اونجا دیگه با یه عرقچین سبز مشکل حل نمیشه. اونا پشت در پشت، نسل اندر نسل، همه همدیگر رو میشناختن و اگر کسی میخواست با یه حرکت خودش رو سید جا بزنه امکان براش وجود نداشت. من عرض میکنم الان تو این شرط فعل ما اگه کس از یه شهر به شهر دیگه هجرت بکنه ممکنه که بتونه یه کارایی رو بکنه از پیش خود، تو محله خودش رو، اقلا تو محله با یه عرقچین سبز خودش رو سید جا بنده. برای همینه که من عرض کنم شیاع عرفی در بعضی از بلدهای کوچیک که تخلف توش امکان نداره اعتبارش خیلی بیشتره. به هر حال بگذاریم، از شرایط استحقاق خمس اینه که احراز سیادت بشه. احراز سیادت که احراز سیادت یا به بیانه هست یا به شیاع عرفی که مفید اطمینان باشه. حالا اگر کسی عرض به خدمت شما با شخصی برخورد کرد که مدعی سیادت بود و طبق این قانون ما نمیتونیم سیادتش رو تصدیق بکنیم ولی آدم درستی، آدم عادلیه، آیا راهی هست که ما خمس رو به این آقا واگذار بکنیم یا خیر؟ مرحوم سید از یک حیله شرعی به ما معرفی کردن. عمده صحبت سر اون حیله شرعی بود. بگیم که این آقایی که ادعای سیادت میکنه و بیانه که نداره، دوتا شهاده بعد شیاع عرفی هم براش وجود نداره، ولی از طرفی تو این دو سه ماهی که اومده تو این محله ما زندگی میکنه، ما بهش ارتباط داریم، در این دو سه ماه انصافا آدم خوب و درستی به نظر میرسه، آزارش به کسی نمیرسه، ظاهر و صلاح، تو حرفاش دروغ شنیده نشده، در حد این دو سه ماه همسایگی جدید آدم ظاهر و صلاح و عادلی به نظر میرسه. مرحوم سید یزدی فرمودن اگر این چنین باشه، عدالتش رو احراز کرده باشید، شما میتونید همین آقا رو وکیل خودتون قرار بدید برای پرداخت خمس. یعنی چی؟ اینه بهش بگه آقا شما از طرف من وکیلی که این خمس من رو به دست مستحقش برسونی، حالا مستحقش هر کسی که هست ولو خودت، ولو خودت. حالا وقتی که ایشون رو وکیل کردی و خمس رو بهش تحویل دادی، دیگه شما از مسئولیت برداشته میشه، او آقا میدونه و وجدانش. اگر واقعا سیده و سیادتش برای خودش احراز شده، به عنوان وکیل از طرف اون آقا میتونه خمس رو به خودش تحویل بده، برای خودش برداره. ولی اگر خب واقعا نیست که خب دیگه قهرن مجاز نخواهد بود. بنابراین این یک راه شرعی و به تعبیرشون یک حیله شرعی است که از این طریق ما در کنار این که احراز سیادت براش نکردیم، ولی بتونیم از این روش این خمس رو بهش تحویل داده باشیم. و راه حلش هم نیست که عرض کردم، اگر عدالتش برای ما محرز شده باشه، خودش رو وکیل میکنه و بعد از وکالت بهش میگیم این رو به دست مستحقش برسون، هر کسی که هست ولی که خودت باشی. آیا این حیله شرعی محل عرض به خدمت شما قبول هست یا خیر؟ بین فقها ها زمزمه ایست، قیل و قال ایست که ببینم حالا نتیجه عارفها ها به کجا رسیده. این تبیین صورت مسئله ما تو مسئله چهار است که به خاطر تعطیلات 5-6 روزه من برگشتم یه مروری کردم که رفقا بدونم اصلا ما چی میگفتیم، موضوع بحثمون سر چی بوده. و بعد از تبیین مسئله از جانب مرحوم سید عزیزی وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی شدیم که دیدگاهشون رو تا یه حدی گفتیم و نوشتید. آخرین عبارتی که نوشتید چی بود آقای نویپور؟ میکروفونتون خاموشه آقای نویپور. بفرمایید. آخرین عبارتی که نوشتید کجا بود؟
در این صورت آن حیله مجاز خواهد بود که البته برای جواز اکتفا به علم وکیل به روایتی هم استناد شده است.
بله، برای بحث علم وکیل، یعنی حالا که این آقا این شخص رو وکیل کرده، میتونه به علمش استناد بکنه و اکتفا بکنه یا خیر؟ خب اجازه بدید که ما ادامه بحث رو اول بگیم که یادداشت بفرمایید. متن فرموشت مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه و علیه ما هم بر ایشون هم بر اخویشون بر هر دو بزرگوار، انشاءالله خدا هر دوشون رو رحمت بکنه. اجازه بدید ما اول ادامه فرموشت مرحوم آقای صافی رو تقدیم بکنیم کامل بشه، بعد انشاءالله برگردیم و یک دست و یک پارچه همه رو توضیح بدیم. انشاءالله من هدفم این بود که بالاخره دوستان توی 5 روز تعطیلات که یه تعطیلات طولانی شد، شاید بالاخره مسئله از ذهنشون کم رنگ شده باشه، با این یک با این مقدار یادآوری به ذهنشون برگشته باشه و آماده دریافت ادامه مطالب باشه. خب رفقا دست و قلم آماده، ادامه مباحثشون رو یادداشت بفرمایید تا ان شاءالله به تزاعاتش هم بپردازیم. بیا سر خط. بیا سر خط یادداشت بفرمایید. لکن به نظر ما علم وکیل در اثبات این موضوع کافی نیست. یه سر خط. قرینه و شاهد بر ادعای ما این است که اگر وکیل ادعای پرداخت خمس را بکند، از او پذیرفته نمی شود، هرچند که عادل باشد، مگر آنکه علم یا اطمینان از قول وکیل برای موکل حاصل شود، که در این صورت کافی خواهد بود. خب بیا سر خط. و اما اخبار باب زکات که برخی از فقها به آنها تمسک کرده اند که دلالت می کند بر جواز اخذ وکیل، البته به شرط آن که مستحق زکات بوده باشد، و همینطور کلام موکل هم مطلق بوده باشد، به گونه ای که شامل وکیل هم بوده باشد. یه سرخط. در رابطه با این دسته از اخبار و نحله تمسک و استدلال به این روایات، نظر ما این است که این ما یعنی مرحوم آقای صافی، نظر ما این است که این اخبار ناظر به فرضی است که مستحق بودن وکیل مسلم و محرز باشد، بنابراین ربطی به ما نحن فیه ندارد، چرا که فرض بحث ما بر این است که مستحق بودن وکیل در نظر موکل محرز و مسلم نیست، بنابراین آن حیله فقهی مرحوم سید یزدی و برخی از فقهای طرفدار ایشان از نظر ما هیچ وجاهت علمی و فقهی ندارد، بنابراین مردود خواهد بود. خب مشخص شد که مرحوم آقای صافی اون حیله فقهی رو نمیپذیرند و اون رو رد میکنند. البته این خودم داره که دیگه چون وقتی کلاس تمام شد شما به فضل خدا به لطف علوه توضیحات کامل اولی و فرمایشات مرحوم آقای صافی رو فردا خدمتتون تکمیل میکنند. تا اینجا تکمیل فرمایشات مرحوم آقای صافی بود، ولی که مشخص میشه تا کجای بحث پیش رفتیم. سر خط یادش میفرمد مختارنا انشاءالله، این ابتدای عرض خود ما میشه و انتهای فرمایشات ایشون. ماشاءالله فردا به لطف امام حسین توضیحات خارجی فرمایشات مرحوم آقای صافی رو که گفتیم و کامل شد، بعدش دیگه انشاءالله به نظر فقهی خودمون انشاءالله میپردازیم، البته به لطف امام حسین به صورت مستدام انشاءالله. خب اجازه بدید دیگه وارد بحث اصول اون بشیم که بحث اصول اون در وقت خودش رعایت شده باشه. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. صلی الله علیه و آله و محمد و علی جمیع فرائض.